خب نکن هر کاری الان یه نفر میگه میخوام نقاش بشم، خب میگه تو بخوای نقاش بشی، میگه من چجوری نقاش خوبی بشم؟ میگه خب نقاش خوبی شدن لازمش اینه که نقاشی یعنی چی، نقاشی یعنی چی، یعنی چی اولین چیز تو تعریف هدفه، یعنی میگم چرا نقاشی میکنی؟ تو میخوای بگی تعریف خانه سازی چیه؟ میگم اول هدف باید تعیین کنی. انسان هر کاری رو انجام میده تهش یه هدف و انگیزه ای داره، اگر هدف و انگیزه رو بگیری اون کار میشه کار بیهوده و بیفایده، بر نخور کسی انجامش نمیده، حتی بیفایده ترین کارها. طرف مثلا میره مواد مخدر مصرف میکنه، میگه که هیچ هدفی نداره، میگه چرا اون هدف داره؟ ولی هدفش توهم این شخص خیال میکنه با این احساس آرامش میکنه. میگه طرف بچه هم میره مثلا تو جنگل قدم میزنه، تو صحرا بیابون قدم میزنه، این هدفش چیه؟ قطعا هدف داره، انگیزه هدفش اینه که بر خودش احساس آرامش و راحتی و تفریح میکنه. پس هر رفتاری که از انسان سر میزنه یه هدف داره. حالا میایم مثلا میگه تو نقاشی، طرف نقاشی میکشه، میگه هدفش چیه؟ اول هدف رو تعیین کنی تا بتونیم بگیم این نقاشی هر چقدر در راسته اون هدف بود موفق تره، هر چقدر تو رو به هدف نزدیکتر کرد میشه موفق تر. خب میگه فراغ ازدواج، میگیم برای چی باید مردم با هم ازدواج کنن؟ میگه همجوری مشکل دارن زندگی کنن، اینکه یه پسر بره با یه دختر ازدواج کنه، یه خونه جاری کنن با هم زندگی کنن، این کارا برای چی؟ خب یه دن گفتن در قدیم ها میگفتن که ازدواج علتش اینه که باید زاد و ولد زیاد شه، نسل پیامبر زیاد شه، مسلمان زیاد شه، نسل بشر حفظ بشه. خب بعد در یه دن اومدن گفتن خب چه کاریه، اینکه حتی نیاز به ازدواج نیست، میتونن ازدواج دائمه اینکه تو هم زندگی کنن، این ازدواج موقت بکنن با هم محرم بشن، بعد بچه دار بشن، بعد مرد به فکر زندگی، زنان به فکر زندگی، بچه بده پرورش کنه، مثلا بچه بزرگ کنه. مثلا یک کسی مثل ارسطو یه همچین چیزایی داره، همچین حرفایی داره، مثل افلاطون، اینا فلاسفه یونان بودن، یه کتابی نوشته مثل جمهور یا جمهوری، تو این کتاب میگه اصلا باید بچه ها رو از مادرها گرفت همون اول که به دنیا میان، میدونی توی پرورشگاه همه بچه ها بغل هم بزرگ شن، به خاطر اینکه اینجوری عدالت برقرار میشه، همه بچه ها مثل هم روش میکنن. این هم یه نظری هست. خب پس اون دلیل کافی نیست، این که میخوایم زاد و ولد بشه، بچه زیاد بشه، کافی نیست برای اینکه بگیم ازدواج دائم یعنی یه مرد با یه زن بغل هم زندگی کنن. اون گربه ها، یه گربه بچه دار میشه، اما هیچ الزامی نیست که گربه نر و گربه ماده با هم زندگی کنن. خب میان سراغ دلیل دوم. بعضی گفتن که انسان خداوند یه جوری خلق کرده که نیاز به آرامش داره، این آرامش فقط تو ازدواج صورت میگیره، یه مرد با یه زن در کنار هم به هم محبت میکنن، با هم دوست میشن، سعی میشن که آرامش. بعد هم میگن خدا تو قرآن گفته لتسکنوا الیها، مرد به وسیله زن به آرامش میرسه. خب اینجا یه اشکال برات پیش اومد، گفتن که خب این که فقط تو ازدواج دائم نیست، یه پسر با یه دختر دوست بشه با هم به آرامش میرسن، هر دو نفری که با هم دوست بشن، صمیمی بشن، در کنار هم باشن، آرامش دارن، امنیت دارن، از راحتی میکنن. حتما نباید یه خونه هم اجاره کنن و بعد با هم زندگی بکنن و بچه دارن بشن و غذا هم درست بکنن، آشپزی هم بکنن و نیاز به این کارا نیست. حالا فوقش میگیم خدا گفته اونا نامحرمن، خب یه عقد محرمیت میکنن و محرم شدن یه زوج موقت، اینا نشد. پس این دو دلیل نشد. دیگه دلیلا چیا هستن؟ دلیلی که دادیم، بعضیا گفتن که خب آخه پیامبر اسلام گفته نصف دین انسان کامل میشه اگه ازدواج کنه. گفتن ما به خاطر اطاعت از پیامبر میگیم هر چیش میگفته درسته، ما به خاطر اینکه ایمانمون کامل بشه ازدواج میکنیم. وقت سوال پیش میاد پیامبر با چی نحو زده؟ مثلا آیا احکام اسلام دارای مصلحت نیستن که الکی هم؟ مثلا فرض کن پیامبر میاد میگفتش که من از این باید تصمیم میگیرم که هر کس صبح بلند میشه تو خورما بخوره، یک سوم دیش کامل بشه، اینجوریه؟ یا نه باید اون خورماه تو واقعا تو دین اثر داشته باشه که پیامبر خبر از واقعیت بده، نه اینکه مثلا پیامبر میگه من دلم میخواد از این به بعد ازدواج نصف دین رو کامل کنه. نه، معلومه ازدواج واقعا این میکانیزمی داره که نصف دین رو کامل میکنه که پیامبر داره خبر میده ازش. پس اینجا نمیشه گفت که چون پیامبر گفته نصف دین کامل میشه پس ما ازدواج میکنیم که اطاعت پیامبر کرده باشیم. خب چجوری اتفاق میفته؟ چجوری نصف دین کامل میشه؟ اونو بفهمیم دیگه، اگه تحقیق کنیم، بررسی کنیم، فکر کنیم، یعنی یه چیزی فراتر از این جمله است. خود این جمله ما قبول داریم، پیامبر گفته و علم داشته، اما یه چیزی برای این بوده، یه مصلحتی بوده، یه هدف دیگه‌ای بوده. خود این هدف نیست، خود این که پیامبر بگه چون من گفتم برو ازدواج کن، خود این هدف نبوده، هدف یه چیز دیگه‌ای بوده. پیامبر گفته من یه هدفی می‌شناسم، به خاطر رسیدن به هدف شما برید ازدواج کنید، این مدل کار میشه نسبت دینتون کار. که بعضی گفتن مثلا باعث جلوگیری فساد میشه، کسی که ازدواج میکنه دیگه در معرض فساد و گناه و وحشت نیست. چون هم جوابای دیگه ای داوردن، خب با ازدواج موقت هم همینطوره، با این نفر ممکنه خودشو خیلی پرهیزگار باشه تا ایمانشو حفظ کنه، دلایل دیگه هست. در مجموع میبینیم که همه اینا، تمام این دلایلی که گفته شده، اینا دلایلیه که اشکال میشه بهش وارد کرد، میشه یه جورایی پیچوندش. مثلا یه نفر بگه خب من ازدواج نمیکنم، میگن چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه دلیل این نیست، میگه این دلیل جوابشو میدم حلش میکنم. ولی بعد برمیگردیم که این که بیایم از ریشه انسانیت به قضیه نگاه کنیم و جامعه‌ای که توش انسان زندگی میکنه، میایم عقب‌تر میبینیم که خداوند برای اینکه نسل بشر حفظ بشه یه طراحی کرده. تو این طراحیش محور اصلی جامعه بوده، گفت من میخوام انسان‌ها با هم توی یه گله زندگی کنن. این زندگی اجتماعی برای خدا مهم بوده تو خلقت انسان. وقتی فرشته‌ها رو خلق کرده، جن‌ها رو خلق کرده، انسان‌ها رو که خلق کرده، از روز اول براش این مهم بود، این کلیت مهم بود. از کجا نکو می‌زنی؟ میگه از اونجایی که از روز اول نقش بهشون داد. گفت این آدم، اینم حوا، یه قطعاتی از بدن انسان رو به این داد، یه قطعات دیگر به اون داد، با هم تفاوت ایجاد کرد بینشون. این ریش در آورد، اون در نیاورد. این میتونست بچه شی بده، اون نمیتونست. این میتونست باداش، اون نمیتونست. یعنی چی؟ یعنی از روز اول خدا این طرح و نقشه داشت، و اون طرح و نقشه از روز اول این بود که این اجزا در کنار هم تشکیل یک سیستم بدن. سیستم یعنی چی؟ سیستم یعنی این که موسو به صفحه هیلت وصل میکنی، به مانیتور وصل میکنی، به کیس وصل میکنی، به برق که میزنی روشن میشه، کار میکنه. حالا مانیتور رو وصل نکن، کار نمیکنه. صفحه هیلت رو وصل نکن، کار نمیکنه. موس رو وصل نکن، اگر هم کار کنه بعد بدبختی کار میکنه، نمیتونی تو هر برنامه‌ای بری. کیس رو وصل نکن، اصلا هیچ چی نداری. ببین سیستم، ترکیب کیس، مانیتور، صفحه کلید و موس، اینا با هم ترکیب میشن، میگن یه سیستم درست شد. کامپیوتر میگن طرف یه سیستم در خوش خریده، ماشین یه سیستمه، خونه یه سیستمه، همه اون چیزایی که سیستم هستن دارای یه اجزایی هستن که با هم تفاوت دارن ولی با هم همکاری میکنن تا به یه هدف واحد برسن. گیاه یه سیستمه، چجوری؟ ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، گل داره، میوه داره. بعد میگه خب این کجای سیستمه؟ میگه ریشه با ساقه فرق داره. اگر ریشه مثل ساقه بود آیا این گیاه رشد میکرد؟ قطعا رشد نمیکرد. ریشه باید با ساقه فرق کنه. خب برگ چی؟ برگ چقدر نازکه، ساقه اینقدر محکمه، برگ باید با ساقه فرق کنه. اگر برگ مثل ساقه بود یا نمیتونه فتوسنتز کنه، نمیتونه نور خورشید دریافت کنه. برگ باید پهن باشه، باید نازک باشه، باید روزنه‌ای داشته باشه که بتونه آب توش تبخیر بشه تا بتونه نور خورشید رو جذب کنه و بعد غذا سازی کنه. ساقه چرا باید کلوف باشه؟ و بتونه وزن درخت تحمل کنه و بتونه آب رو و املاح رو منتقل کنه از طریق آبندهاش. پس گیاه اجزای متعدد داره، متفاوت داره و همه اجزا با هم فرق میکنن، خواستشون با هم فرق میکنه اما با هم ارتباط دارن. روزی که خداوند آدم و حوا رو تو موجود خلق کرد که گفت هر دوتون انسان هستید و اندامهاشون رو متفاوت قرار داد، معناش این بود که از اول یه سیستم طراحی کرده. اون سیستم چی بوده؟ خانواده. ببین چقدر فرق کرد. تا الان همه میگفتن ازدواج کنیم تا به آرامش برسیم، ازدواج کنیم تا بچه دار شیم، ازدواج کنیم تا حرف خدا گوش کرده باشیم، ازدواج کنیم مثلا. خب تمام این حرفا هیچ کدوم توجه نکردن به این که سیستم داره. تمام این حرفا این تهش اینه که من میخوام به آرامش برسم. پس توقعم چی میشه که توقع به آرامش بدم؟ من میخوام بچه دار شم، من میخوام اطاعت پیامبر کنم، من میخوام آرامش. همین میگه به من برمیگرده، میشه فرد. تو تمام اینها یه آدم میخواد به منافع شخصیش برسه، اما از این نگاهی که من دارم بهت میگم همچون داستانی نیست. اصلا قرار نبود که کسی منافع شخصیش برسه. خدا یه سیستم طراحی کرده، گفته یه ماشین درست کردم، یه درخت درست کردم، این ریشه‌شه اون ساقشه. شما باید با هم فعالیت کنید، باید با هم متصل بشید، با هم مرتبط بشید، با هم کار کنید تا بتونید یه اتفاقی رو رقم بزنید، یه هدفی بهش برسید. حالا اون هدف چیه و روش فکر کنیم. تا اینجاش رو فهمیدیم که خداوند یه سیستم طراحی کرده، اسمش خانواده است. بعد میگیم پس سلول جامعه چیه؟ اینو آقای خامنه‌ای گفت، آیت‌الله خامنه‌ای چند وقت پیش گفت، چند سال پیش، که خانواده سلول جامعه است. که بعد برای این فکر کنیم یعنی چی. اما غیر از این که حالا قبل از این وارد سلول بشیم، ما نگاه میکنیم میگیم که یه گیاه ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، میشه یه سیستم. خانواده هم یه سیستمه، پدر داره، مادر داره، فرزند داره، فرزند چیه؟ پسر دختره. پس این چهار تا نقشه با هم میشن یه سیستم. فکر کن اینا با هم دیگه درخت بشن، از این درخت ها بغل هم بغل هم بغل هم چی درست میشه؟ جنگل. اون وقت یه نفر بگه واحد جنگل چیست؟ میگه واحد جنگل درخته. میگه نه، به نظر من واحد جنگل برگه. میگه امکان نداره، واحد جنگل برگ نیست، چون تو هزار تا برگ هم بغل هم بذاری جنگل نمیشه، هزار تا سلام ساق هم بغل هم بذاری جنگل نمیشه. خوش فلاشن یاد بشه، هزار تا ریشه بغل هم بذار جنگل نمیشه، باید هزار تا درخت رو بغل هم بذاری تا جنگل بشه. پس وقتی میگن خانواده سلول جامعه، یعنی یک جامعه تشکیل شده از تعدادی آدم، نه این غلطه. جامعه تشکیل نشده از تعدادی آدم، چون تو هزار تا آدم بغل هم بذاری جامعه نمیشه. خیلی نکته مهمیه، اینو خیلی نفهمیدن. تفاوت نظام اسلام با نظام غرب همینه. غرب یا ایندیویژوالیست توشون مطرح شده، ایندیویژوال فکر میکنن، یعنی فرد محورن. تو فرد محوری میگن آقا هر یه نفر آدم یک انسانه، بعد این انسان ها در کنار هم میشن جامعه. تو هر کتاب اجتماعی بخونید تعریف جامعه همینه، مجموعی از انسان ها که در کنار هم زندگی میکنند. این نمونه که هم بگم که جنگل چیست، مجموعی از برگ ها که در کنار هم انباشته شدند، غلطه. جامعه چیست، مجموعی از خانواده ها که در کنار هم و در ارتباط با هم وجود دارن زندگی میکنن، میشه جامعه. به این میگن خانواده سلول جامعه. چرا اینو میگفتن؟ چون تو زیست شناسی ما دیدیم سلول هسته داره، غشا داره، سیتوپلاسم داره،
کوارک داره.
چی؟ واکوئل منظورته؟ میتوکندری، واکوئل. کوارک مال ذرات بنیادیه، مال اتمه. تو سلول میتوکندری، واکوئل، دستگاه گلژی، غشا، سیتوپلاسم، همه اینا با هم میشن یک موجود زنده. حالا آیا میتوکندری زنده است؟ نه. واکوئل زنده است؟ نه. اینا با هم دیگه میشن یک موجود زنده. پس موجود زنده میشه سلول. کوچکترین موجود زنده سلوله، از اون بری پایین تر دیگه زنده نیست. دی ان ای زنده نیست، هسته زنده نیست، این سلوله که زنده است، چون همه با هم ارگانیسم، یه ارگانیسمه، یعنی یه سازمانه که همه دارن ارگانه، سازمان، یه سازمانه که همه دارن کار میکنن، همه کاری میکنن. جامعه اینجوریه، جامعه یک انسان توش زنده نیست، خانواده توش زنده است. وقتی یه خانواده شکل میگیره، این خانواده میتونه یک سلول از جامعه باشه، یعنی جامعه کوچولو باشه. یعنی جامعه یک موجود زنده است، این خانواده موجود زنده است که بخش از این جامعه است. پس این معنی سلول جامعه بودن اینه. خب پس خدا از اول اینو طراحی کرده. هدفش چی بود از این کار؟ توش فهمیدیم خدا این کارو کرده و ما اینجوری خلق کرده. هدفش چی بود از این کار؟ اگر خداوند نمیخواست این کارو کنه، خب از اول ما رو مثل فرشته‌ها خلق می‌کرد. فرشته‌ها مذکر و مؤنث ندارن. یه دو برگشتن گفتن فرشته‌ها زنن. خدا تو قرآن بهشون عصبانی شد، باشون برخورد کرد. گفت مگه شما دیدین که من فرشته‌ها رو خلق کردم؟ بودین. وقتی من فشار خراب میام، شما مگه بودین که ببینید زنن یا مردن؟ اصلا فشار زن مرد ندارن، یعنی این مفهوم غلطه. تو نقاشا فرشته ها رو دختر میکشن. این برمیگرده به تاریخ یهود. یهودی ها اینجور ادعا میکردن، میگن فرشته ها همه دخترهای خدا هستن و خدا گفتش که جدی شما واسه خودتون پسر میخوای، اصلا دختر گذاشتید کنار، مسخرهشو میکنه. میگه خداوند دختر داره، ما پسر داریم، واسه اینجوری میتونن توهین کنید. نه، فرشته ها دختر نه پسر. چرا؟ چون فرشته ها مجموعه فرشته ها تشکیل شده از تک تک فرشته هایی که هر کاری انجام میدن. این فرشته مسئول بارانه، این مسئول وحیه، این مسئول کشتن انسان هاست، مرگ انتقالشونه، هر کم مسئول کاری هستن. ازدواج هم ندارن، بچه دارن نمیشن، فرهنگ هم ندارن، تغییر هم ندارن، متحول هم نمیشن، رشد هم نمی کنن، از اول هم همون شکلی به دنیا میان، تغییر اندازه ندارن، تغییر وزن ندارن، نمیدونم غذا نمیخورن، پیشرفت نمیکنن. روز اولی که خرونشن توی نقطن تا آخر دام نقطه هستن، به جهنم هم نمیرن، به بهشت هم نمیرن، همیشه در یک وضعیتی هستن. از این اینجوری نیست که تغییر داشته باشن. پس اینجا فرده، خدا فرشته ها رو فرد خلق کرده، ولی به انسان که رسیده نباید یه انسان خلق کنه که بگیم خب جامعه همه انسانه. اومده یه زن خلق کرده، یه مرد خلق کرده، بعد اینا با هم ازدواج میکنن، یه پسر بده یه دختر بده میاد. پس از اول یه طراحی معماری داشته، اینو یقین کردیم. این هدفش چی بوده؟ هدفش چی بوده؟ میگه خب آیا هدفش فقط احساس آرامش و امنیت بوده که بعضیا میگن؟ هدف فقط زاد و ولد بوده؟ آیا هدف فقط این بوده اطاعت امر خدا کنم که پیامبر گفته که نیست دین رو کمال میشه؟ هدف چی بوده؟ میبینیم هدف این بوده که، حالا این یه احتماله، یه جوی طراحیه، ببینیم درست یا غلطه. هدف این بوده که توی این مجموعه، توی این خانواده یه چیزی تولید بشه و بعد منتقل بشه به یه سری افراد بعدی، تا تو خانواده بعدی دوباره این بازتولید بشه، اصلاح بشه، دوباره منتقل بشه، که اسم اون فرهنگه، اخلاقه، تربیته. خداوند خودشو از همه بیشتر تو قرآن مربی معرفی کرده. بیشترین چیزی خدا گفته مربی گفته، میگه رب العالمین، رب این مربی دیگه، هی میگه رب الانس و الجن، انا ربکم الاعلا. داستان تربیت بوده، یعنی خدا میخواسته تربیت کنه. تربیت یعنی چی؟ تربیت یعنی ایجاد امکانی برای تغییر مرتبه، رشد. فرشته ها تربیت نمیشن، خدا همین هم به خدا میگن، خدا بهش میگه این چیزایی که الان آدم بلده شما بلدین؟ فرشته ها میگن که تو قرآنه، میگن ما فقط چیزی که به ما علمتنا، هر چی ما یاد دادیم و همونو بلدیم. نمیتونن چیزی از خودشون یاد بگیرن، نمیتونن پیشرفت کنن، نمیتونن رشد کنن. یه فرشته همه کارهای خوب دنیا رو بکنه، باز همونی است که بود. ولی انسان رو خدا طوری خلق کرده که وقتی یه کار خوب میکنه دین میره بالا، یه کار بد میکنه تق میره پایین، مرتبهش تغییر میکنه. تربیت یعنی این که فضایی رو فراهم کنی که این انسان کارهای خوبی انجام بده و هی رشد کنه، بره بالا. میشه تربیت. خداوند این کار رو به این سیستم سپرده. این سیستم چی؟ اسمش خانواده است. پس ما ازدواج میکنیم برای چی؟ نه برای که بچه دار بشیم. خب طرف میره ازدواج میکنه، بچه دار میشه، میگن بچت کجاست؟ میگه نمیدونم، صبح رفته هم نیومده. این خبر نداری کجاست؟ نه. چرا؟ بله دیگه، میره تو خیابون های بچه بازی میکنه، شب برمیگرده دیگه. من دیدم طرف 10 تا بچه داشته، بچه‌هاش همه تو خونه کوچه ول بودن. بیشتر مردم الان اینجوریان، بچه‌ها رو ول میکنن. چرا؟ چون میگن ما برای تناسل ازدواج کردیم، خب نسل اضافه کردیم دیگه، 10 تا بچه. یه ولش کن دیگه، دیگه خودش بزرگ میشه دیگه. توش تربیت نیست. طرف میگن چرا ازدواج کردیم؟ میگه برای سکونت و امنیت و آرامش. میگن چرا بچه‌دار نمیشی؟ بچه که مخل آرامشه. راست میگن. اونی که برای آرامش ازدواج میکنه بچه‌دار نمیشه. اونی که برای بچه دار شدن ازدواج میکنه تربیتش نمیکنه، ولش میکنه. اونی که واسه اطاعت امر پیامبر ازدواج میکنه، خب همین که ازدواج کرده براش کافیه دیگه، نه دنبال آرامشه، نه دنبال بچه دار شدنه، هیچ کوش نیاز نداره، چون تو اهدافش نبوده، حالا شدشون نشده نشد. پس تمام این انگیزه ها ناقصن. اونی که کامل تربیته. میگن چرا ازدواج میکنی؟ من ازدواج میکنم که تربیت کنم. کی رو؟ نسل بعدو. چی جوری؟ میگه توی خانواده، توی سازمان آدمایی رو به وجود میاریم و این آدما رو تربیت میکنیم که از ما بهتر بشن، اشتباهاتی ما کردیم رو نکنن، اشتباهات دیگران را که ما یاد گرفتیم اونا هم بهشون یاد نکنن. این چه اتفاقی میفته؟ نسل به نسل انسان ها بهتر میشن، جامعه پله پله رشد میکنه. خدا همین رو خواست. خدا روز اول یه جامعه خلق کرد و هدفش بود که این جامعه پله پله رشد کنه، بیاد بالا، برسه به یه منطق و فهم و شعور و تربیت و فرهنگ بسیار عالی تا بتونه به فرشته ها چی بگه؟ بگه نگاه کنید اینا، دیدین؟ برای که فرشته ها به خدا طعنه زدن، گفتن که چرا این انسان رو خلق می‌کنی که کشت و کشتار کنه و خون ریزی؟ خدا گفت یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. خب حالا میخواد بهشون نشون بده اونی که نمیدونستن. اون اینه که انسان ها به یه مرتبه میرسن از رشد، در آینده یک جامعه درست میشه که تو این جامعه هیچ کس پولش کسی نمیدوزه. مردم تو دست هم جیب میکنن، تو جیب هم دست میکنن پول برمیدارن. یعنی مثلا تو داری تو خیابون میری نونوایی، میخوای نون بخری، دست میکنی تو جیب خود پول نداری، بغل دستی که باشده راحت بدی که بدونی راحت ناراحت نمیشه، پول رو برمیده میخوای نون بده، یقین داری ناراحت نمیشه، تو جیبش دست میکنی پول برمیداری. همین چیز ممکنه؟ ممکنه. پیامبر گفته ممکنه. یه روز اینجوری میشه، یه روزی انقدر جامعه سالم میشه و خدا همینو میخواد، میخواد این اتفاق بیفته، انقدر جامعه سالم میشه که تو میری نونوایی میگه آقا یه نون به من بده، میگه پول نداری، میگه دارم ولی خونه‌ست بخوام نیاورم، اینو بده بخوام بخورم، میگه باش میگه اصلا حرفات چی میمال تو. میری قصابی میگه گوشت میخوام، میگه هر چقدر خواستی بردار، برو اون یخچال چند خوی بردار نیازایی بردار، همین از نیازو در میداری. یعنی گوشت زیاد میشه؟ نه، هر کس اصلا نیازش برمیداره. طرف میگه فقط زیاد بر نداری یا بقیه هم برسه، بنده که دلت میخواد بردار، نیاز داری. طرف میگه خب اینقدر برام کافیه دیگه، هرس نمیزنه، میبره همون هرس از بین میره، همونقدر برمیداره میره. حسودی نمیکنه، دو اون شخص بیشتر من پول داره، اون خوشگلتر از منه، حسودی نمیکنه. یعنی هدف اینه جامعه به یک سطحی برسه که تو این جامعه کسی حسودی نکنه، کسی هرس نزنه، کسی بخیل نباشه. طرف یه وسیله داره، ماشین داره، ماشین خود میشه خیابون پارک کنه، تو بهش تو اصلا نمیشناسیش، تو رد میشی، میگه آقا میخوای بری سر کارت، میگه آره، میگه من میخوام برم دو تا خیابون اونورتر، چهار تا خیابون اونورتر یه خرید دارم برگردم، ماشینم قرض میدی، بعد همینجا پاکش میکنم برات میذارم. طرف میگه باشه برد و برو. اصلا تو نمیشه، تو دور نمیشناسی، میگه این کیه؟ مهم نیست که، انسان دیگه، ماشین به تو میده، تو سوار میشی، روشن میکنی، میری اونجا کارتو میکنی، برمیگردی ماشین. اون یقین داره تو ماشین نمیدزدی، یقین داره، چون میدونه تو آدم خوبی هستی، همه مردم آدم خوبی هستن. بعد ماشین رو پارک میکنی، روش سویچو میذاری، چون میدونه کسی ماشین نمیدزده. خدا چنین جامعه ای میخواد و تو قرآن وعده کرده، گفته یقین داشته باشین چنین جامعه ای درست میشه. و نوری دانمون نلذین سوزو فلارض، یه خدا گفته من زمین رو به مستضعفین واگذار میکنم و اونا کسایی که اینجوری زندگی میکنن. یعنی طرف از باشه سویچو بر نمیداره، در خونهش نمیبنده، در قفل اصلا کلید نابود میشه، کسی طرفش قفل نمیکنه. اگر برگردی مثلا به 100 سال پیش اینجوری بود، 100 سال پیش، 80 سال پیش، کسی طرفش قفل نمیکرد، اصلا کلید استفاده نمیکردن مردم، مگه برای صندوقچه ای، جای گنجی، انباری. در خونه ها پشت چه چوی مینداختن برای اینکه مثلا راهزن نه یا دوز نه یا شب ببندن. در طول روز درا وا بود، طرف در که میزد میگفت یا الله میرفت تو. در گذشته همین 100 سال پیش در خونه‌ها اینجوری نبود که ببندن. هنوزم تو بعضی از روستاها و شهرهای قدیمی بریم این طرف در خونه‌اش باز می‌ذاره. همیشه گویی کم باز می‌ذاره. بعد درو که می‌زنی از اون وارد می‌زنن، بیا تو بیا تو. که نه نخواد به پای درو باز کنه برات. خب این به همچین جایی قراره برسه. خداوند این کارو می‌خواد بکنه. اما خدا میگه اگر من خودم می‌خواستم کاری می‌کردم که مردم همه مؤمن بشن. نمی‌خوام خودم بکنم. اگه خودم بکنم که من فرشته کردم دیگه، تموم شد دیگه. میگه میخوام خودتون بکنید. نکتهش همینه. خدا الان بین فرشته‌ها چه رابطه ایه؟ یعنی واقعا فرشته‌ها به هم شک دارن؟ مثلا جبرئیل میگه هی میکائیل پس نکنم تو جوی من لغت رو عباسم بردادی ها. اصلا چنین حرفایی نداره، اصلا چنین چیزی نیست. مثلا میکائیل میگه جبرئیل داری میری برام فلان کارم بکن، میگه باش. اصلا بهشون حسادت نیست، طمع نیست، بخل نیست، هرس نیست، چون تمام اینا مال کمبود محدودیت دیگه. وقتی کم باشه هرس میزنن، وقتی زیاد باشه که هرس نمیزنن که. خب خداوند میخواد انسانها با وجود تمام محدودیت ها مثل فرشته عمل کنن، اونم خودشون نه به زور. برای این یه سیستم طراحی کرده با اون خانواده است. اولین خانواده آدم و حوا بودن، بچه دار میشن، قابیل قابیل، حابیل خواهرش، قابیل خواهرش. بعد چه اتفاق میفته؟ اینو میکشه. طمع، حسادت، حرص، بخل، همین حرفا خراب میشه، مسیر رو سقوط میشه. مسیر که خراب میشه، خداوند چیکار میکنه؟ شی سقوط بود تا دنیا میاد، شی با خواهرش که اینا ازدواج کنن با اون باقی مونده حابیل و بقیه بچه‌ها که نسل زیاد بشه. اما تفکیک میشه، شیس میمونه، قابیل ترد میشه، میگن تو دشمنی، برو دور شو. قابیل با زنش میرن که دره زندگی میکنن، جدا میشن.
که بعد همون زستر حابیل،
بعد چی تو میفته؟ حالا این قابیل طمع این داشت که دوباره برگرده تو این دستگاه، تو این مجموعه خانواده. شروع کرد با یه روشایی که مثلا موسیقی رو درست کرد و آواز درست کرد و رقص رو اختراع کردن و بت پرستی بین اینا راه افتاد. و شیخ هم به بچه‌هاش میگفت که مبادا با اینا قاطی بشید، ولی این اتفاق افتاد. بالاخره اون تونست توجه رو جلب کنه، اینا دوباره مخلوط شدن، دوباره ازدواج کردن و دوباره نتشون قاطی شد با هم دیگه. ولی هدف خدا اینه، هی پیامبرا رو فرستاد که این جامعه که سلولش خانواده است کم کم رشد کنه و قطعا یه روزی اتفاق میفته که اونجوری گفتم جامعه اونطوری میشه. پیامبر همه رو توصیف کرده، میگه مثلا خونه هایی که انقدر امنیت و آرامش زیاد میشه، یه خشت طلا، یعنی آجر طلا رو زمین بنداز کسی ور نمیداره. میگن طلاست، میگه خب باشه چیکارش کنم؟ طلاست، میگه خب طلا باشه بیشتر دلم میخوره، نه من نه شکممو سیر میکنه، نه میتونم باش سرپناه درست کنم. مگر بخوام سرپناه درست کنم باید گل باشه، از گل باشه که رو هم بچینم یه خونه درست کنم باشه. هیچ کس طمع و هرس طلا نداره، طلا بی ارزش میشه. این اتفاق میفته. وقتی اتفاق افتاد و خدا نشون داد فرشته ها میگه اونی که من میدونستم و شما نمیدونستید این بود. بعد که جامعه به این روش رسید، خدا میگه خب دیگه جمعش کنید دیگه، دیگه همه چی انجام شد و پروژه به اتمام رسید. همه سور اسرافیل میاد در اون شیپورش، ما نمیدونیم چه شکلیه، چه قاعده ای داره اون شیپور اسرائیل، سور اسرافیل. اسرافیل میاد در اون شیپور میدم و هر کی زنده است میمیره. بعد یه بار دیگه میدمه، تمام دنیا همه نابود میشه و همه چی از میمیره، همه چیز از بین میره غیر از خود اسرافیل. یعنی هیچ موجودی باقی نمیمونه، هیچ موجودی، پیامبر باقی نمیمونه، روحش هم باقی نمیمونه، فرشته باقی نمیمونه، جبرئیل باقی نمیمونه. بعد خداوند خود جون اسرافیل هم میگیره، نشون میده که خود خداوند ما گفته تو روایت ما هست. دوباره عالم میشه یکی بوده که نبود، هیچ کی غیر خدا نیست، همه چیز صفر میشه. بعد دوباره از صفر میشه اون درشای بندی اون جوهرش نریزی خراب نکنی. فعلا یه بار سرش خراب کردی ممنون لطف بود اونجا. آره تو خراب کردی، فشار دادی سرش شکستی، همه هم میدونن. بعد خب سه مرسان با تو همکاری کرد دو نفری. بعد همه چی صفر میشه، این چیزایی که تو روایت ما هست پیامبر. دوباره خداوند اسرافیل خراب میکنه، بعد میگه در اون شیپور بدم، در اون شیپور میدمه، دوباره همه چی از اول خرق میشه. اما با این تفاوت که این بار که خداوند همه چی رو خرق میکنه، تک تک همون فرشته ها خرق میشن، تک تک اون جنات، تک تک انسان ها، تک تکشون دوباره خرق میشن، اما با یک رزومه، با یک گذشته، با یک سابقه ای. بعد میگه خب حالا صحرای محشره میخوایم رسیدگی کنیم. اونایی که تو هدف من، تو پروژه من همکاری کردن میان اینور، اونایی که نکردن میان اینور. تو اون فضا دیگه کسی نمیتونه دروغ بگه کنان کاری کنه، همه چی واضحه، چون قیافه آدم ها نشون میده که چیکار کردن. اونایی که تو این پروژه همکاری کردن میرن سمتی که سمت با دست راستشون نامشون نام امرشون میگیرن، بقیه اونا از سمت دست چپ امرشون میگیرن نامشون، یا از پشت سر نامشون میگیرن. این دو حالت دارن، این دو گروه میشن. تقسیم بندی میکنه. بعد انبیا میان میگن خب موسی بیا، موسی میاد میگن هر کس با تو بوده باید ببر، پیروانش بخوش تبا میکنه، تو به ایمان برید. این چند میلیون نفر میبره. ابراهیم میاد چند میلیون میبره. پیامبر اسلام میاد چند میلیون رو بخوش میبره. بعد اونا که باقی مونن میگن شما با بعد با شیطان برید. ابلیس میاد با زنجیر و قل و این حرفا. میگن خب برای شما با ابلیس برید. ابلیس میگه که اونا میگن که ما کجا بریم؟ جهنم نمیخوایم بریم. ما فقط حرف اینو گوش کردیم. این بعد جهنم بره. ابلیس برمیگرده میگه که من که شما رو وادار نکردم که با این پروژه خدا مقابله کنید. با این برنامه که خدا چیده بود. من خودم به خدا ایمان داشتم. من فقط شما رو وسوسه کردم، بهتون پیشنهاد دادم. این جمله رو میگه، اینو خدا تو قرآن میگه. خدا تو قرآن میگه که کافران به ابلیس میگن که تو گفتی ما این کارو کنیم، تو گفتی من اونو بکشم، تو گفتی من اونو اعدام کنم، تو گفتی من مالونو بخورم دزدی کنم. ابلیس میگه خب من گفتم، زورت که نکردم که. دقیقاً جوابش اینه، خدا تو قرآن میگه. بعد میگه اینا میگن خاک بر سرمون شده، بدبخت شدیم ما طابت تو جا. بعد هم ابلیس میره تو جهنم، داشت تو سقر بعد پس در جای جهنمه، و هم این آدم ها میرن جهنم، دست دستی میرن جهنم. خب این یه داستان فلسفه. حالا این خانواده، هر خانواده میخواد با این پروژه همراهی کنه. این اینکه یه دسته مورچه با هم میخوام برم مثلا یه وسیله جابجا کنن، یه غذایی رو، یه میوه‌ای رو جابجا کنن. هر کس باید وظیفه خودش انجام بده، هر خانواده. اگر همه خانواده ها درست عمل کنن، مثلا یه اومینی تو 50 سال 60 سال اتفاق میفته. اگر 10% خانواده کارشون درست انجام بدن، مثلا اومینی توی 1000 سال اتفاق میفته. اگر شد 1% چه 10,000 سال یه عقب میفته دیگه. خداوند واسه این پروژه زمان تعیین نکرده، هدف تعیین کرده. تو قرآن هیچ جا قرآن نگفته کی قیامت میشه. و اتفاقا همین کذب الوقاتون، هر کی ادعا کرد قیامت فلان موقع است تکذیب کنه، درو داره دیگه. خداوند تو قرآن میگه من برای قیامت زمان تعیین نکردم، هر لحظه وقتش بذار خدا اعلام میکنم. پس زمان تعیین نکرده ولی هدف تعیین کرده، یعنی بعد برسه به اون مرحله رشد. پس همه انسان ها هر چقدر همکاری کنن تو این پروژه، دیگه اتفاق میفته. همکاری نکنن، دیگه اتفاق میفته. و هر چقدر که همکاری کردن، خداوند هواشونو بیشتر داده، اون قصرها و نعمتایی که میخواد بده. هر چقدر همکاری نکنن، اذیت و آزار کنن، اونجا آزارشون تلافی میشه. اینجور خانواده. حالا این خانواده حالا با این نگاه، یه پسر یه دختره، میخوایم ازدواج کنیم، بچه ما ازدواج کنیم، میخوایم بخشی از اون پروژه بزرگی باشیم که خدا طراحی کرده. یعنی میخوایم تمام دانش و تجربه اخلاقی و فرهنگی و علمی خودمون رو به نسل بعد منتقل کنیم. به چند نفر؟ به هر چند تا که بتونیم، هرچی بیشتر بهتر. اگه بتونیم 10 تا بچه بیاریم چه بهتر، نشد 5 تا، نشد 3 تا، هر چقدر که بتونیم بیشتر بچه بیاریم، یعنی انسان‌های بیشتری وارد به جامعه تزریق کنیم که ول نباشن، عوضی نباشن، قاتل و جانی و جنایتکار نباشن. چی باشن؟ با اون برتری‌هایی که ما بهشون یاد میدیم، برتری اخلاقی، که حتی از ما هم بهتر بشن. یعنی ما تمام اون چیزی رو که تو عمرمون یاد گرفتیم الان هم باز از بقیه یاد میگیریم، تجربه خودمون، تجربه دیگران، کتابایی که خوندیم، همه رو جمع کنیم، اینا رو تربیت کنیم. وقت چیزی که ما تو 30 سالگی یاد گرفتیم، اون بچه تو 10 سالگی بلد باشه، چقدر خوبه. وقت ما از 10 سالگی تا 30 سالگی چیزای تازه‌تر یاد میگیره، تجربه میکنه، یعنی 20 سال جلو میفته از ما. این نمیمونه که اگه عمر من 80 ساله با عمرمون جمع میشه میشه 100 سال. عمر من داره طولانی‌تر میشه. بعد وقتی من کارم تموم شد، از این دنیا منتقل میشم، میرم، میگم خدای من کارمو کردم. در اون پروژه اصلی که خانواده بود، که تربیت و فرهنگ رو به نسل بعد منتقل کنه و ارتقا بده، موفق بودم. و هر کدوم از اون آدمایی که من تربیت کردم، اینا خودش تشکیل خانواده میدن و شونم رو تربیت کردن. این درخت پیش میره، یعنی هی شاخ و برگ میزنه. یعنی یه ساقه است، این ساقه مثلا 3 تا شاخه، هر شاخه تو 4 تا، اون 5 تا، اون 2 تا. بعد این یواش یواش این تفکر رشد میکنه، این تربیت رشد میکنه. حالا یه خانواده است، خانواده دیگه هم هستن. هر خانواده که بتونه قوی تر پیشرفت کنه و ارتقا بده، و اون بچه‌ها همینطور این کارو ادامه بدن، کمک میکنه به اینکه سریعتر اون پروژه انجام بشه، اون مهندسی که خدا کرده انجام بشه. چه فلسفه خانواده. خدا برو دور دور کره زمین بچرخ، ببین کجا همچین فلسفه پیدا میکنی. همه میگن به هر کس برسی میگن ازدواج چیه؟ جهیزی خوب آورده؟ مهریه چی جور حساب کنی؟ قیمت من اینقدر نیستا؟ مگه مهریه قیمت توه؟ یعنی درگیر قیمتشونن. چی به ما نمیخواد بهت بده؟ بدبخت اینا با تو کف جفت نکردن. پول آب جدا برق جدا. پول نمیدن اصلا. نه مهر جهه. اینقدر مهریه باید جهیزیش یخچال ساید باک ساید باشه. اینا اصلا ازدواج نفهمیدن یعنی چی؟ یعنی وقتی اصلا میری طرف میری در مورد این مسائل داره بحث میکنه، من حتما باید عروسیم لباس عروسم رو از فلان جا بگیرم، آرایشگاه من اینجا نمیرم، خالم گفته اونجا آرایشگاه برم، موج مصنوعی هم میخوام با ناخن مصنوعی میخوام بکارم. ازدواج نفهمیدم.
من باشه موقعی کنم ازدواج نفهمیدم شما
حدثی نزده چیه؟ اصلا ازدواج نفهمیدم یعنی چی. حتی پیش روانشناس هم باشه مشاورم که بری، مشاورم میگه خب آیا این ازدواج به نفع تو و به نفع تو هست؟ اصلا نمیگه به نفع شما هست، به نفع جامعه هست. مشاوره میگه که خب شما یه ذره روحیت خودخواهه، شما یه ذره مثلا روحیت اینه که زیاد ولخرجی، شما یه ذره خودخواهی تو کم کن، شما یه ذره ولخرجی کم کن، کمتر پول خرج کن، با هم مهربون‌تر زندگی کن، انشالله جفتتون خوشبخت بشید، جفتتون خوشبخت بشید. تمام هدف اون مشاور و اون خانواده ها و اون جامعه اینه که این پسر و اون دختر خوشبخت بشن. آخرین دعا چی باشه؟ چه دعایی میکنن؟ تایی تایی دعاست برای هر زوج جوانی
دعا.
یه یعنی دعایی دیگه میکنن
آفرین
پای هم پیر بشین. یعنی چی؟ تایی تاییش. یعنی وقتی میگن به پای هم پیر بشین یه خیلی براتون دعا کردیم. یعنی شما دوتا آدم در کنار هم انقدر زندگی تو دووم بیاره که پای هم پیر بشید و بمیرید. همین. اصلا نگاه به این نیست که این یه خانواده است، یه هدفی داره، جامعه رو خواهد تربیت کنه. خب ما الان میگیم که امروز مثلا نسبت به 10 سال گذشته فرض کن مثلا دزدی 3 برابر شده، اعتیاد 6 برابر شده. کیا ما هست دارم؟ بله فاصله دیگه اون مادره که تربیت کرده دیگه، چون بابایی که ول کرده رفته، چون ما تو جامعه امروز ما پدر نقش تربیتی نداره دیگه، پدر که میره سر کار، مادرم که تربیت نمی کنه ول می کنه عملا، فقط تو جیغ میزنه سر بچه تو سرش که خفه بشه جایم میشه بونه صورتش. خب بچه معتاد میشه، کی مقصر و یقه کیو بگیریم؟ جامعه شناسا میگن باید یقه مدارس رو بگیریم، نظام آموزشی ما ایراد داره. امروز در باید بحث بعدی میشه که گفتیم بده مهد کودک و مدرسه. امروز در دنیای غرب و دنیای مدرن به این ساختار رسیدن، گفتن خانواده که جای تربیت نیست، اصلا اون پسر و دختر که تربیت بلد نیستن، آموزش ندیدن واسه تربیت. راستم میگم کی به یاد داده چوبش تربیت کنید؟ یه پسره هوس میکنه با یه دختر ازدواج کنه، دخترم نگاه میکنه پسرم میگه آره خوش تیپه، از این خوشم اومده، عطر خوبی میزنه،
پول داره،
با هم ازدواج میکنن که عشق و حال کنن. تایی ازدواج عشق و حال دیگه، تو همه فیلم ها، همه سریال ها، همه رفقاتون پیش هر رفیقی که برین، حالا در امسال مثلا رتیل بود، بگن شما تو سنی هستی که تو مدارس اگه باشی این حرفا میزنن، دختر باشی دوستات میگن که آره یه پسر پولدار گیرمون بیاد، از این فراری داشته باشیم، باش فراری باشیم، حالش رو بریم، عشق و حال کنیم. به پسره میرسی هم کلاسی ها چی میگن؟ این دکتر خوشگل گیر بیاریم، طلا، شاسی بلند، توپ، نمیشون قد بلنده مثلا، خوشگل، این آنجلا جولی، از این اسمای آمریکایی میگن، بازیگره معروف دنیا تو آمریکا، اسمشون میگن جنیفر لوپز. یه دختر دیدم ما آنجلا جولی جیب بغلشه، میخوام با اون ازدواج کنم. تمام نگاه پسره نگه یه دختر خوشگل ازدواج کنه که رفاقش میگم از اصلا خوشگل بود. تمام عشق اون دختره هم اینه که با یه پسر پولدار ازدواج کنه که بگه ببین چقدر پولدار شما، این تو رفاه و امنیتم آرام بشم. خب پس کی باید تربیت کنه؟ تو غرب و تو سیستم مدرن گفتن پس باید ما یه سری آدم ها رو آموزش بدیم برای تربیت، میشن معلم ها. معلم فرقش چیه با یه مادر؟ مادر بی سواده، معلم با سواد. معلم رفته تربیت معلم یاد گرفته که چی باید تدریس کنه، استاد دانشگاه آموزش دیده دیگه چی تدریس کنه. بعد گفتن که خب یه مشکل برخورد کردیم، بچه رو از 7 سالگی میاد تو مدرسه، این بچه ناسازگار میشه، اخلاقای زشت و قبلیت گرفته، همه رو کتک میزنه، همه رو اذیت میکنه، درس نمیخونه، چیکارش کنی؟ گفتن بیا قبلش هم بگیریم، پیش دانشگاه، پیش دبستانی بذاریم، مهد کودک بذاریم. اصلا آقا بچه رو به دنیا آوردی هم که افلاطون گفت بذار تو پر، بذار تو مهد کودک، هم تو خود راحتی می عشق و حالتو میکنی، یعنی هدف از ازدواج عشق و حال بود دیگه، به هدف خود میرسی. همین که این بچه پیش آدمای متخصص رشد میکنه، اون کسی که تو مهد کودکی الان رشته فنی حرفه‌ای داریم، یکی از رشته فنی حرفه‌ای همین مهد کودکه، مربی مهد کودک، طرف رفته گفتگو با بچه رو آموزش دیده، چگونه با کودک صحبت کنید، عروسک گردونی یاد گرفته، قصه گویی یاد گرفته. خب میگه اینجوری بهتره. خب پس امروز نظام مدرن، نظام مدرنیستی همین رو میخواد، میگه بچه رو بذار تو مهد کودک، بذار تو پرورشگاه، بذار تو پیش دبستانی، بذار توی مدرسه، ولش کن، تو به کارش کار نشه. یادتون میاد چرا شما نبودی سر تو بودی سر کلاس، معلم‌ها میگفتن که ما نظام آموزشیمون جدیده، لطفاً خانواده‌ها درس به بچه‌ها ندید، به در مادرها قاطی میشه ذهن بچه‌ها. یعنی معلم به ما میگفتش که ای اولیا شما به بچه‌ها چیزی یاد ندید، اون وقت با اون چیزی که ما یاد میدیم قاطی میشه. این همین همینه، نظام مدرن همینه، نظام غربی همینه. میگه آقا تربیت کار من معلمه، تو که مادری یا پدری دخالت نکن، بذار من کارامو درست انجام بدم. تو خونه بچه هر سوالی هم پرسید بگو از معلم بپرس، جوابش نده. خب حالا برگردیم که اون هدف طراحی خدا کرده، آیا اینجوری جامعه رشد میکنه؟
نه.
چرا میگی نه؟ مگه اون مربی ها پرورش ها پرورش نمیدن؟
چرا؟
خود جامعه رشد میکنه دیگه.
مناسی
خیلی هم خشنگ رشد میکنه نمیکنه؟
همه مثل هم میشن.
آره چه اشکال داره مثل هم بشن؟ چند تا اتفاق میفته. یکی از مهمترین اتفاقات که خیلی خطرناکه اینه، میایم تو جامعه، جامعه نظام فرهنگی داره، مهد کودک، آموزش و پرورش، دانشگاه، جامعه نظام اقتصادی داره، نظام اقتصادیش، بانک ها، بیمه ها، شرکت ها، کارخانه ها، سرمایه دارها، بورس، یه نظام سیاسی داره، دولت، حکومت، پلیس، نیرو انتظامی، ارتش، همه سربازا، اینا نیروی سیاسی هستن. کدوم به کدوم خدمت میکنه؟ کدوم از کدوم قوی تر به نظر شما؟ از همه قوی تر کدومه؟
نظام سیاسی.
درسته؟ تو قوی تر از همه هست؟
زورتره،
چون اسلحه داره، تفنگ داره. اما به این دقت کردین که اون تفنگ باید بره بخره؟
آره.
پول داره بخره؟
نظام
فرهنگی قوی تر یا اقتصادی؟
اقتصادی.
چون معلم حقوق باید بگیره، معلم نیاز به تابلو وایتبورد داره، نیاز به مدرسه داره، نیاز به کامپیوتر داره، اوه چقدر وسایل نیاز داره، چقدر تعمیرات، کولر میخوان، شوفاژ میخوان، حقوقشون رو باید بدن. اینا که دولت مردا هستن تو جیک و پوکشون پول نیاز دارن، اینا هم که پول نیاز دارن، پول از کیه؟ نظام اقتصادی، بانک. پس اگر ما یه جامعه رو رها کنیم، ولش کنیم، کی ریاست میکنه؟ پول دارا، بانک دارا. بانک دارا میان میگن فلانی بیا، میگن چه با من کار داری؟ میگه تو میدونی رئیس جمهوری یعنی چی؟ نه رئیس جمهور چی هست؟ خوردنیه؟ یا تو خوبی تو بیا این پولو بگی با رئیس جمهور شو، پول میریزن در رئیس جمهور میشه. میگه کاری داره؟ مردم چجوری رای میدن؟ نگاه میکنن به سلیبریتی ها، با آدم معروف مشهور. تو کافیه 100 تا آدم مشهور رو برداری بهشون پول بدی. آقای هومن برنورد از روحانی حمایت کن، این کامی نیکنه کار کرد که هومن برنورد از روحانی حمایت کرد، روحانی رای آورد. تو پول میدی آقای مهران مدیری، این 10 میلیون تومن رو بگیر حمایت کن، از همتی همتی رای بیاره. مهران مدیری میگه چی؟ میخوای منو با پول بخری؟ ببخشید این 1 میلیارد تومن رو بگیر. ها باشه، من حالا با خدا این کارو میکنم، این میلیارد تومن بده. آقای همتی هم خوبیه. کافیه مهران مدیری بیاد یه مصاحبه ای بگه به نظر من انصافا آقای همتی مدیر لایقی تو این کشور. 10 میلیون رای برات جمع میشه، 10 میلیون رای، مطمئن باش، شک نکنید، چون مهران مدیری شخص مشخصیه، معروف مشهوریه،
بعدا مثلا میتونن میسه متخصصا بیارن که مثلا یا
کلیپ های طراحی کنن که مردم، حالا این نظام اقتصادی منافعی داره، منافعش تو اینه که مردم نفهمن چجوری ربا میگیره، چجوری سرشون کلا میذاره، تو بورس چجوری کلا برداری میکنه، تو بانک چجوری کلا برداری میکنه، درسته؟ پس اگر این نظام اقتصادی بخواد به معلم حقوق بده، به یه مدارسی پول میده و یه جوری پولو میده، میگه به بچه ها یاد ندید با هم به جنگن ها، بهشون یاد بدید که انسان های مطیعی باشن، به اون به این بچه ها آموزش بدید که وقتی میان تو بانک با ادب و احترام برخورد کنن، بانک همیشه بهترین جایی ممکنه، پولش تو خونه ندارن ها، هرچی پول دارن بیارن بانک، تمام شد، درسته؟ چون منافعش دیگه. بعد میاد میگه به سربازاتون، رئیس پلیس به رئیس جمهوری میگه به سربازات یاد ندی که علیه بانک قیام کنن و همیشه بانک و اقتصاد محترمه، به سربازات یاد بده که همیشه علیه مسلمان ها بجنگن، چون مسلمان ها مشکل ما هستن، ایران مشکل ماست، به اونا این آموزش بده. یعنی وقتی پول محور باشه، پول سفارش میده، میگه من یه سربازی میخوام احمق نفهم بیشور فقط بکشه، یه دانش آموزی میخوام که اصلا فکر نکنه که بانک داری بده، ربا بده، بگه هر چی بانک میگه خوبه، بانک همیشه حامی ماست.
یعنی میشه که کلن تو نظام سرمایه‌داری یه قوه وجود داره، یه قوه پول سرمایه‌دارا،
آفرین
همه کرسی دستمون،
آفرین. تو میای میگه که میگه الان غیر از نرس فکر کن، تو الان میگی من میخوام دانشگاه برم، میگم پول بده برو قلمچی اسم بنویس، تضمینی دانشگاه میگی غیر از اینه؟ پس علم با پوله. میگی من میخوام بشم فرمانده ارتش، میگه پول بده، پول بده لباس خوب من تنت میکنم، پول بده ماشین خوب سوار میشی، پول بده اون نگهبانه تو رو راه میده داخل، تو میره کنار جنرال وای میسی باش حرف میزنی، بعد جنرال تو میبینه پشتیپ قشنگ حرف میزنه، پول بده سخنوردی یاد بگیر، پول بده برو آموزش چگونه مخاطب خود رو اسیر خود کنی، پول بده کلاس اینی برو که چگونه رئیس خود را راز نگه داری، وقت تو میتونی فرمانده ارتش بشی. چرا؟ چون تو بلدی یه جوری حرف بزنی که اون طرف خام تو بشه، چون تو بلدی که جوری لباس بپوشی، چون تو پول داری لباس خوب بپوشی. اما یه بچه روستا آمده فرمانده بهش میگه اسم چیه؟ ها ما آقا اسم ما چیه؟ ما اسممون تقیه، اصلا بعدیش حرف بزنه، این نمیتونه رئیس بشه. اما تو وقتی کلاس سخنوری با پول، درسته؟ خب پس اگر ما آموزش رو واگذار کنیم به نظام آموزشی خارج از خانواده، منافع اقتصادی سرمایه‌دارها باعث میشه که نظام آموزشی بشه نوکر پرور واسه اونا. این خطرناکه، یعنی تو افتاده تو آمریکا و اروپا، الان 50 60 ساله 30 ساله این تو آمریکا و افتاده، تمام مدارس دانشگاه ها در اختیار سرمایه‌داراست. یعنی تو میری تو مدرسه میگن اسپانسرش کیه؟ اسپانسر یعنی حامی مالی، یعنی پولشو کی میده؟ مدرسه میگه اسپانسر ما شرکت راکفلره. تو میگی ای راکفلر که اسپانسر کارخونه اسلحه سازی هم هست، حامی فلان کارخونه هم هست، فلان جا هم هست.
آره ما همه این فیلم ها
آره.
هر جور که بعد... پول داره بخواد
بعد میگه که بله های مدرسه ما هم هست. چرا راکفلر پول مدرسه تو رو میده؟ از توی توقعی داره، اون دیگه تو نمیگه، ولی اینم دانش آموزهای تربیت میکنه که راکفلر دوست داشته باشه، تمام. ولی خانواده، خانواده یه جوی خواهد ارایش کرده که این هیچ وقت نمیاد به خاطر منافعش بچه خوشو فاسد کنه، برعکس حاضر فداکاری کنه، خودش نخوره که بچه به پیشرفت برسه. این ویژگی خانواده است، چون در درون مجموعه خانواده یه علاقه مندی های عاطفی خدا قرار داده که این بین نهادهای نظام نیست. یعنی هیچ وقت یه معلم مدرسه بچه رو داجوزه اونجوری دوست نداره که پدر مادر دوست بچه‌ش دوست دارن. خانواده سیستمیه که هر چقدر زمان بگذره باعث رشد جامعه میشه، اما سیستم آموزشی فرد محور اروپایی و غربی طوریه که هر چقدر زمان بگذره بیشتر جامعه سقوط میکنه، هی سقوط میکنه، هی انسان ها پستر میشن، هرس بیشتر میشه. این طول این جلال شنیدین الان اینجا تو ایران خیلی میگن حق همیشه با مشتری است.
آره.
میدونید این جمله به شدت فاسده، به شدت مبنی فاسد داره. یعنی چی حق همیشه با مشتری است؟ برمیگرده به این، حق همیشه با کسی که داره پول بهت میده. کسی که پول داره. مشتری کیه؟
کسی که پول داره میخواد بخره.
مشتری کسی که پول داره. پس حق با اونه. یعنی حق با پوله.
اگرم اون مشتری پول نداشته باشه از تو قضون اخره تو قطعا حق موشه ایست که تو هر شنگ رو بهش پوشوادی رو.
پس این جمله که میگن همیشه حق با مشتری است، جمله کاملا فاسده و چیزی که ابلیس دوست داره. یه جمله اسلامی خدا خسندانه نیست. معناش اینه حق همیشه با مشتری است زیرا مشتری پول داره. پس در واقع حق همیشه با پول است. شما تو این جامعه روش کنید اینو یاد میگیرید که همیشه حق با پوله. میگی چرا طرف میذاری همچی کار کنه؟ پولشو داده دیگه ما چه؟ سن چون تو هم شنیدم تلفایی رو میشنم بیدارن
زیاد
میشنم بید.
سن اونجا که رفع بودم یه زنه من همون زنه من بود که خیلی لوس بود. من وقتی رفع اونورده هم من گفت یعنی واقعا خیلی دوستم بگم بزنمش، اما حیف گیرش پول میداد. آفره. مشتری بود.
پول. یعنی میگی که چرا رفی سر این کار دو تا شغل پیشنهاد میکنن، میگن چرا شغل الف رو رفتی؟ حقوقش بیشتره. یعنی همیشه حق با پوله. چرا با این پسر ازدواج کردی؟ پولدارتره. چرا این ماشین رو خریدی؟ سودش بیشتره. فردا خواهم بفروشن پول بیشتر گرم میاد. دقت کنید همه چی با پول سنجیده میشه. خطکش زندگی امروز پوله. خطکش یعنی الان تو با خطکش میذاری این 2 سانته این 4 سانته. الان میگن که آقای الف انسان موفق تری است یا آقای ب در تلویزیون. میگن کدوم بیشتر درآمد داره؟ میگن آقای ب پتیشون موفق تری. اصلا نشانه موفقیت پوله.
آره قشنگ همینه. هر چی میشه میگه خب. ایشون موفق باشی مثلا یکی کسی که موفق باشه این خیلی آدم موفقیه. میگه چی داره؟ میگه پول داره.
بعد میگی چرا شما میگی آقای ب موفق آقای الف موفق نیست؟ میگه خب اگه آقای الف موفق شده بود بیشتر درآمد کسب میکرد. پس معلومه شکست خورده که درآمد کسب نکرده. تو جامعه که خطکش پول باشه هر کس یه سانتش کمتر بشه این آدم ضعیفتریه بدبختریه. اون وقت مثلا یه آدمی به خاطر اینکه ایمانش زیاد بوده نرفته کود بعد استفاده کنه کشاورزی.
پس اگر پول بیشتری
اون رفته کود نیتروژندار رو نیتروژندار استفاده کرده خیلی محصولش روش کرده. اون وقت میگن کی موفق تره؟ اون. میگن این آدم شکست خورده ایه. در حالی که شما بیاید تو جامعه اخلاقی، جامعه که خدا میخواد درست کنه، این موفقه. این نه دینشو بفروشه به خاطر پول در آوردن. اما تو جامعه که خلقش میشه پول، میگه این بعد نقشه که از خود این موفقه.
آدم مؤمن اینقدر دست و پا نمیزنه، رباخاری و اخلاص خب. نمیکنه.
پس تو جامعه ای که خانواده قدرت پیدا کنه و خانواده تربیت بچه‌ها رو، تربیت نسل بعدو به عهده بگیره، اون جامعه پله 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 رشد میکنه. اما در جامعه‌ای که خانواده تربیت رو واگذار کنه به نهادهای آموزشی، میگه شما تربیت کن، اونا اخلاق حرص رو درش تقویت میکنن. چرا؟ چون میگن هر چقدر که انسان‌ها حریص در باشن پرتلاش دارن. این جمله آمریکایی است. هر چقدر انسان‌ها حریص تر باشن پرتلاش دارن. مثلا طرف تو این فیلم ها نشون میدن طرف مثلا میگن که این جمله خیلی جالبه، میگه به کسی که برای پول باهات کار میکنه میتونی اعتماد کنی، اما به کسی که بدون پول برات کار کنه اعتماد نکن هرگز.
واقعا؟
آره این جمله آمریکایی است. یه زحمت سرشونه. چرا؟ چون میگن وقتی طرف میاد بهش میگه آقا مثلا لاستیک ماشینم عوض کن، میگه ده تا هم بده. این یاد قابل اعتمادیه. چه قابل اعتماده؟ چون تو میدونی این پول میخواد تا زمانی که پولشو بدی مال توه. پول ندی کار نمیکنه، پول بدی باید کار میکنه، چون اعتماد به پول میشه اعتماد کرد. اما اگه یه آدمی بیاد میگه لاستیک ماشین عوض کن، میگه که من خیلی به شما ارادت دارم به خاطر اینکه شما دوستم لاستیک رو مفتی عوض میکنه، میگه به اعتماد نکن، چون ممکنه فردا بفهم چه فاسدی دیگه به تو اعتماد نشه واسه کار نکنه، به تو خیانت کنه.
مثلا پولی قبول نمیکنه.
آدمی که برای پول کار نمیکنه قابل اعتماد نیست. این زنده آمریکایی است. میگه آدمی، ولی آدمی که برای پول کار کنه، مثلا میگن که فلانی رو بذار مدیر مؤسسه. میگن چرا؟ آدم جاه طلبیه.
جاه
طلبی نشانه میگن علت موفقیته. چون آدم جاه طلبیه دنبال قدرت میگرده، پس برای رئیس بودن تلاش میکنه، پس بیشتر کار میکنه، حتی به قیمت اینکه بچهش تو بیمارستان بستری باشه، زنش داره میزاد، نمیره بیمارستان. چرا؟ چون شغل هم مهمتر است بچمه از زنمه. یاد خودمون فیلم میفتی؟ جیم کری زنش میگفت تولد بچه است، تولد بچه نرست و بچه یه آرزو کرد بابای
درو بگه.
خب اون سمبول نمادی آدم جاه طلبه، میگه من بچم و زنم همه فدای شغلم. آمریکا میگه این انسان انسان موفقیه، این به قدرت
تو دین برعکسه، میگه پول و همه ثروت هم رو بر میکنم برای بچه‌ام و تربیت جامعه هم.
آفرین. این کیس نماد فرقی زمان که خانواده محکم میشه، هر چقدر خانواده نقش تربیتیش، نه بچه پس بندازه، نه اینکه فقط برای آرامش باشه، نه اینکه فقط برای دلدادگی و عشق و حرفا باشه، هر چقدر خانواده نقش تربیتیش قوی تر باشه، یعنی بچه های بهتری تربیت کنه، نسل بعد تربیت بهتری داشته باشه، این محکم تر بشه، جامعه پله پله رشد میکنه. امروز جامعه حریصه، پله پله حرصش کم میشه. اما هر چقدر خانواده تربیت خودش رو واگذار کنه به نهادهای خارج از خودش، جامعه پله پله سقوط میکنه، چون نهادهای خارج از خانواده دارای اون محبت و عاطفه و اعتقاد و باور نیستن که براشون مهم باشه که بچه رو تربیت کنن که خود بچه موفق باشه. اونا فکر کسی که پولشونو میده، اونا که پولو میده بعد راضی کنن، نه اون دانش آموزو. ولی پدر و مادر و خانواده، خداوند طوری اینا رو خلق کرده که انگیزه و هدف خیلی بالاشون اینه که اون بچه رو موفق کنن.
ایشه الان من تو ذهنم یکی فکر می‌کنم که از دلایلی که این معلمای همین گفت معلمای مدرسه دولتی خیلی اهمیت نمیدن بچه‌ها اینه که پولشون رو اولیا نمیدن، کسای دیگه میدن. اما تو مدارس خصوصی برای اینکه پول رو اولیا میدن، واسه این معلم هم تلاششون میکنن که سابکارشون رو راضی نگه دارن، سابکارشون که اولیا یوکی هستن بچه هاشون، واسه سعی میکنن بچه هاشون خوشحال نگه دارن.
بله همینطوره، بله نمره علکی میدن، علکی بیست میدن، میگن پدر مادر فکر کنن که بچه پیشرفت کرده. این شد فلسفه خانواده. این وقت طول کشید، یک ساعت طول کشید. بسیار مهمه، این خیلی مهمه، یعنی این که الان برای شما گفتم شاید تو جامعه ما 10% از این مطلع نیستن، به عمل نمی کنن دارید.